از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره.
جشنواره چهره‌های ماندگار 4 سالی بود که هر سال به همت صدا و سیما برگزار می‌شد و در آن از دانشمندان و افراد برجسته کشور در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی تقدیر می‌شد. این بار نوبت دکتر سعید کاظمی آشیانی بود تا از او در زمینه زیست فناوری تقدیر کنند و اینطور شد که دکتر سعید با همان آرامش و طمأنینه خاص خودش به سمت جایگاه رفت.
تلاش‌های گسترده در کشف سلول‌های بنیادی و ابداع روش‌های نوین بهداشت و درمان، ریاست محترم پژوهشکده علوم سلولی جهاد دانشگاهی رویان.
چون این چکی که بهشون به عنوان جایزه داده بودن برای چهره‌های ماندگار، خب دکتر اعتقاد داشت که به هیچ عنوان مال خودش نیست و
زهره از آبادی مدیر پرستاری پژوهشگاه رویان،
اعتراضای شدیدی که همه می‌کردن که بابا اصلا مدیریت مجموعه، سختی کار مجموعه، همه چیز با شماست، ولی برشاد اعتقادات خاص خودشون داشتن و این چک رو تبدیل به سکه کردن و بین بچه‌ها تقسیم کردن.
خب جالب بود این بود که ایشون این جایزه اون رو بین پرسنل تقسیم کردن و برای خودشون بر نداشت.
تمام اون جایزه نقدیش رو به تمام افرادی که توی این موضوع به نوعی مشارکت داشتن سهیم کرد. سفر مکه که خود من با خانومم رفتیم در واقع حاصل همون کمک نقدی بود که از این جایزه به خود ما انجام شد.
اونم کجا انجام شد؟ یه سفر حج.
حج با دکتر وسوق با هم دیگه مثلا ما سفر حج رفتیم.
دکتر سعید همزمان با اینکه به فکر توسعه فیزیکی رویان بود، به ارتقا و توسعه سطح دانش رویان هم اهمیت میداد. رویان گامی در عرصه شبیه‌سازی حیوان برداشت تا بتواند افتخار تولید اولین بره شبیه‌سازی شده خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. مدتی پس از ارائه این گزارش، گوسفند شبیه‌سازی شده سقط شد. آن ایام خیلی به دکتر سعید سخت گذشت و استرس و فشار زیادی به او وارد شد.
یه اتفاقی افتاد توی عراق، چون عضو هیئت امنای دانشگاه عراق بود، اونجا مطرح شد و اونجا خبرش رفت. مطرح شد که گوسفند حامل است و به همین روش شبیه‌سازی. یه فشار، یه خبر بزرگ توی کشور تو بحث علمی رفت و هفته بعدش بود که ما آمدیم با هم دیگه اینجا سونوگرافی کردیم با دکتر وسوخ که رادیولوژیست هست، دیدیم سخت کرد. دکتر کاظمی سیاه شد. یعنی فشاری که دکتر تحمل کرد واقعا این اتفاق بعد از یه هفته، دو هفته بعد از اون اتفاق افتاد.
او هنوز خیلی از آرزوهایش در نوبت بودند تا زمان وقوعشان برسد، اما تقدیر رقم خورده بود و دیگر عدد و رقم معنی نداشت. گویی قرار بود مردی که سیمین را دیده در آرزوی دیدن رویانا بماند و با رویان خداحافظی کند. دکتر سعید 14 دی ماه 1384 از دنیا رفت، حدود 2 ماه بعد از سقط رویانا.
این کار در دنیا ما به شما بگم که عصب و قلبی که انقباض پیدا میکنه دانش فنیش در رویان هست و انجام شد.
سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم، هیچ کسی خبر نداشت.
دکتر حسین بهاروند، رئیس پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان.
ساعت 10:30 شب زنگ میزد به من و گفت زنگ زدم خسته نباشی. جمعه میومد اینجا میگفتش که اومدم قبل بگم خسته نباشی. هی آدم حال میکنه، هی آدم عشق میکنه. شما نمیدونید ولی من عشق خواستم.
Scientists now would like to go back to this era. For this matter, the young scientist has a good excitement.
علی رغم همه فشارهای روحی نبودن دکتر سعید، تلاشش متوقف نشد. بالاخره رویانا 8 مهر ماه 1385 به دنیا آمد و اولین گوسفند شبیه سازی شده ی خاورمیانه لقب گرفت. پس از رویانا، بووانا، هنا، بونیانا و تامینا نیز یکی پس از دیگری به دنیا آمدند و در تاریخ علمی کشور به ثبت رسیدند. پس از گذشت بیش از 7 سال از تأسیس سه پژوهشکده سلول‌های بنیادی، پزشکی تولید مثل و بیوتکنولوژی، فعالیت‌های رویان به بلوغی رسید که دانشمندان رویان می‌توانستند پیشنهاد بررسی تغییر ساختار از پژوهشکده به پژوهشگاه را به وزارت علوم ارائه کنند. آبان 1388 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با این درخواست موافقت کرد. از آن روز به بعد تابلوی پژوهشکده رویان پایین آمد و تابلوی پژوهشگاه رویان بر در ساختمان نصب شد.
دکتر سعید با خدای خودش در زندگی معامله کرد و برکت این معامله رو تو طول زندگی و بعد از مرگ زندگی دکتر لاغر هم خودش شاهد بود هم ما شاهد بودیم.
دکتر احمد وثوق عزیز دکتر سعید گفته بودن، گفتن در زمان حیات مؤثر باید باشی، بعد از حیات اثرت بمونه. الان که من داشتم میومدم خدمت شما، خیلی از بیماران دیدم که به هر حال برای اومدن درمان ناباروری دیگه، درسته، اومدن بهر امیدی، و این از همون اتفاقاتی که دکتر سعید از خودشون به جا گذاشتن، اینا همشون امیدوار برمیگردن.
ببینید، مرکزی که ما اینجا داریم برای همین منظور هستش که نیاز به درمان ناباروری رو در زوجهای نابارور به نوعی کمک کنیم که این نیاز رو برطرف کنیم و این خانواده صاحب نعمت الهی که فرزند سالم هست بشن. اونا هم یه روشایی رو بالاخره فقه شیعه یه روشایی رو برای کمک باروری گذاشته که اونا هم میتوانن به نوعی از نعمت فرزند برخوردار بشن.
باید الگوهای نو، الگوهای جدید و روشهای تازه رو پیدا، ابداع به کار بگیریم تا نتیجه بگیریم.
دیدن روزی که همه دستاوردهای شبیه سازی شده پیش چشم مردم بدرخشد نیاز به زمان و مجاهدت در زمین رویان دارد، زمینی که با دست دکتر سعید پایه‌گذاری شد.
شما توی بچه های مدرسه‌تون، مدارستون نظرخواهی کنید، ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی رو با اون همه خدمات، با اون ارزش وجودی که این مرد، این جوانم بود داشت، میشناسن چند درصد، و رونالدو رو چند درصد میشناسن. کنون اسمایی رو گاهی اوقات بچه های کوچیک خانواده ما اسمایی میارن که من نمیتونم یاد بگیرم حتی اون اسما رو، قشنگ اینا رو میشناسن. این چه کار است؟ ما چرا افتخارات ملی خودمون رو نمیشناسیم؟ یعنی مهمه، یکی از این چیزایی که میگیم هویت ملی، یک بخشش همینه که افتخارات ملی رو، گذشته علمی رو، گذشته سیاسی رو، گذشته بین المللی رو بشناسن، تلاشی که شده، مجاهدتی که شده بشناسن از این بچه های امروز، نسل سوم و چهارم.
دکتر سعید
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشق رو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط، منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه، نگاه بکن به کرمه.
خدا اجازه،
نگاه بکن به
من تا بای بسم الله اومدم و تو قبل از من اومده بود. روی سکوت سحر ایستاده بودی، میگفتی بخوان، بخوان مرا تا اجابتت کنم. این کتاب همون کتابیه که شک نداره، همون که برای دلهای مراقب چراغه. خدایا پس اگه دل ما دنبال هدایت تو باشه، نه ترسی هست و نه غمی، همه چیز با تو روشن. من تا اشتباهاتم اومدم، تا همون جایی که آدم از خودش خجالت میکشه، و تو ایستاده بودی و گفتی برگرد. گفتی اگر برگردی، اگر اصلاح کنی، اگر حقیقت رو پنهان نکنی، گناهانتون بخشیده میشه. خدایا، خدایا تو از ما جلوتر هستی، تو هم محبت میکنی، هم آمرزش میدی، حتی قبل از این که ما بخوایم. و بعد از بهشت گفتی، از باغهایی که زیرشان آب جاری است، از آرامشی که تمام نمیشود. گفتی ایمان، گفتی عمل، گفتی راه و سنیست. یوسف در چاه بود، اما تنها نبود، تو با یوسف بودی. خدایا، خدایا اگر با تو باشیم، چاه همراه میشه. و نیت کنیم، نیت کنیم که بتونیم نیمه دیگر این ماه را مشق اخلاص و بندگی کنیم در مکتبت. خدا، خدا، خدا اجازه.
اللهم انی اسألك برحمت.
سحر وقت سپردن دل است به محبوب لایزال،
وقت گرفتن یک اجازه عاشقانه از او که دل را بی عشقش قرار نیست.
خدا اجازه.
سحرهای پرنور ماه مبارک رمضان، هم نفس و همراه شماییم در ویژه برنامه خدا اجازه.
هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم، بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم.
زنده و مستقیم،
شبکه رادیویی جوان.
به نام خدای شاشهان، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما مردم غیور ایران، سلام به شما رفقای عزیز، رفقای جوون. قبول باشه طاعات و عبادات شما. قراره که باشیم در کنار هم نفس بکشیم این لحظه های عاشقی رو و این روزها و این شبها و این ایام بسیار خاص و ویژه رو. غم سنگینی روی دلمون هست و بغضی که هنوز خالی نشده. باورش سخته و هنوز فکر میکنم برای خیلی از ما یه شوکه. از دست دادن پدر بزرگوار معنوی ایران، رهبر فرزانه ایران، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای که شهادتی عزتگونه و سرفرازانه داشت، شهادت قائد امت، رهبر فرزانه ایران، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. شهادت همه دختران معصوم مدرسه میناب و همه عزیزانی که در این مدت به شهادت رسیدن رو خدمت خانواده های عزیز و معززشون تسلیت عرض میکنم. ما یک خانواده بزرگ در ایران کنار هم هستیم، همدل، و حالا بیش از گذشته در کنار هم محکم و استوار پیش میریم برای پیروزی نهایی. این روزها، این ایام، این شبها، این سحرها، این افطارهای ماه مبارک رمضان به لطف خدا نصرت و پیروزی نهایی با ماست، بلایی که آرامش و امنیت برقرار باشه. قراره که این سحرها خاص‌تر و ویژه‌تر در کنار هم همدل باشیم در پایگاه مردمی که مردم نشان دادن در این روزها در میادین، در مساجد، در کنار هم هستن با هر تیپ و با هر سلیقه‌ای، اما یک خانواده بزرگ همدل، یک هدف، هدف پیروزی ایران و نصرت همه رزمندگان اسلام. خدا قوت به همه نیروهای مسلح، خدا قوت به شما مردم غیور، فداکار، اهل ایثار و گذشت. ما هم کنار شما هستیم، ما هم نفسیم با شما. ما آمدیم بگیم که مردم، ما در این لحظه هایی که سحر هست، در این روزهایی که شرایط بسیار خاص و ویژه هست و خیلی جاها دیدیم دیگه، کنار خودمون، خانواده هامون، عزیزانمون، اگر موشکباران هست، اگر این شرایط اتفاقات تلخ و دردناک هست، اما ما با هم هستیم، ما هم کنار شما. و الهی که به حق خدای رحمان و رحیم، به حق امام زمان علیه السلام، هممون نصرت و پیروزی و عزت و سرفرازی داشته باشیم. این لحظه ها دعا کنیم که دعامون به اجابت بسیار نزدیک.
سحر وقت تولد دوباره دله، وقت گفتن یه جمله ساده اما عمیق: دوست دارم خدا.
یارب یارب گرنی کم و گردن، یارب یارب نظر تو بر نگردن.
دل دنبال یک اجازه از توست،
اجازه برای عاشق شدن، برای بهتر شدن. خدا اجازه،
خدا اجازه.
در سحرهای ماه رمضان با خدا اجازه از رادیو جوان.
مرحبا نورك يا رمضان، شهر العبادة والإيمان، نضع الأمان.
و اما قراره که همکلام بشیم با استاد گرانقدر، استاد مصطفی بهشتی عزیز. سلام و درود بر شما، ارادت قبول بشه طاعات و عبادات شما.
سلام و درود خدمت برادر عزیزم جناب آقای عسکری عزیز و یکایک شنوندگان برنامه خوب خدا اجازه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و توی این شرایط ویژه آرامش رو تونسته باشید، از قرآن و ماه پرخیر و برکت رمضان گرفته باشید
انشاءالله. سحر 16 جزء 16 و باز هم بشارت‌های نورانی قرآن.
جزء 16 قرآن شامل سوره مبارکه طه است. سوره طه قصه حضرت موسی رو و نبردش با فرعون مطرح میکنه. این قصه خیلی با شرایط کنونی جامعه ما هم راستاست. یعنی ما میتونیم خودمون رو جای حضرت موسی بگذاریم، ببینیم چه کارایی انجام داده، چه چیزایی از خدا خواسته، تو این مسیر پرتلاطم چه کارهایی انجام داده. خیلی برای ما راهگشاست. حضرت موسی یه جوون ساده‌ای بود، منتها محکم و استوار در برابر ظلم ایستاد. نقطه مقابلش کی بود؟ فرعون. فرعون کسی بود که هیچ خدایی رو بنده نبود، اصلا ادعاش این بود که من خدا هستم، یعنی هیچ کس در برابر من نمیتونه هیچ کاری انجام بده. درست دقیقا مثل شرایط کنونی ما، یعنی ابرقدرت در برابر ما ایستاده و ادعا داره که هیچ کی نمیتونه
در برابر من،
آره هیچ کی نمیتونه کاری بکنه، من هر کاری دلم بخواد انجام میدم. یعنی شما اون تصویر رو داشته باشید که رئیس جمهور آمریکا همه رئیس جمهورهای کشورهای اروپایی رو جلو خودش جمع کرده بود، مثل بچه دبستانی ها اونا رو باهاشون گفتگو میکرد، یعنی همه رو تحقیر میکنه، همه رو میگه که من خدای شما هستم، من بزرگ شما هستم. حالا یه جوون، منتها یه جوون راست قامت، یک جوون با انگیزه، حضرت موسی میخواد در برابر ظلم بیسته، میخواد در برابر همه ظلم بیسته. خدا بهش مأموریت داده که تو از این به بعد پیغمبر هستی و باید بری در برابر ظلم بیستی.
یه کسی که ایمان داره و توکل به خدا داره.
بله، یعنی دارایی موسی از دارایی همه ابرقدرت ها بیشتره. ما باید باور کنیم که این دارایی با تمام دارایی هایی که تو دنیا در موردش صحبت میکنن متفاوته. موسی حالا میخواد بره به جنگ فرعون، یعنی ابرقدرت دوران خودش. به نظر شما از خدا چی میخواد؟ این شبها خیلی ها دعا میکنن دیگه، مثلا بله. چی میخوان از خدا؟ میگن خدایا دشمن رو نابود کن. دعای بله. خوبیه. خدایا به رزمنده هامون کمک کن، به اونها نصرت عنایت کن. اینا خیلی دعاهای خوبی هستش، قشنگه. اما اولین دعایی که موسی از خدا درخواست میکنه به عنوان یک پیغمبر تیزبین، به عنوان یک رهبر بی همتا، حضرت موسی یه همچین شخصیتیه دیگه، یه جلوداریه که بنی اسرائیلی ها رو به پیروزی رسونده، همشون رو انگار کشونده برده رو قله ها قرارشون داده. چی از خدا خواست؟ باورتون نمیشه، از خدا این رو میخواد: رب اشرح لی صدری. خدایا من میخوام یه سینه گشادهی به من بدی، من میخوام تاباوریم رو بالا ببری، من میخوام توان صبرم رو افزایش بدی. نشون میده که اگه بخوای پیروز بشی، مهمترین تکنولوژی پیروزی و موفقیت تاباوریه، صبر، مقاومته، ایستادگیه. اگه کوتاه‌بیای، اگه سر تعظیم در برابر مشکلات و سختی ها و دشمنان داخلی و خارجی فرود بیاری، پیروزی رو نخواهی دید، حتی رنگش رو نمیبینی. فقط صبره که آدم ها رو رشد میده، فقط صبره که آدم ها رو بالا میبره، فقط تاباوریه که انسان ها رو به قله ها میرسونه. منتها این صبر خودش یه سواله دیگه. آقا چجوری صبر کنیم؟ چجوری تحملمون رو افزایش بدیم؟ تو خود این آیه یه نکته قشنگی هستش، نمیگه خدایا به من صبر بده. حضرت موسی اینطور دعا میکنه: خدایا شرح صدر به من بده. شرح صدر یعنی چی؟ شرح یعنی پاره پاره شدن. بعضیا میگن آقا صبر درد داره، واقعا بله. هم اینجوریه
بله.
اصلا این آیه همینو میگه، میگه ببین قلبت قراره یه خورده جراحت برداره. مثل اون موقعی که میری باشگاه، وقتی آدم میره باشگاه، این بدنش شروع میکنه به درد گرفتن، مخصوصا اون روزای اول درد میگیره. از لحاظ فیزیولوژیک میگن این بدن و این عضله ها انگار داره پاره پاره میشه، داره جا باز میکنه، داره گشاد میشه، داره رشد میکنه، داره به تکاپو میفته، میخواد بره بالا. اگه میخوای بری بالا درد داره. اگه میخوای موفقیت رو تجربه کنی، باید درد صبوری رو بکشی. باید رشد کنی. ببین ما اگه ظرفیتمون به اندازه یه لیوان باشه، خب همو اندازیم دیگه، درد میاد سراغمون نمیگذاره ما رشد کنیم.
بله.
ولی اگه قرار باشه بریم بالا، باید دریا بشیم، دریاچه بشیم، اقیانوس بشیم. هرچی بزرگتر بشیم، سختی ها و مشکلات و مصائب وقتی توی دریا میریزه، دریا اصلا انگار نه انگار به خودش هیچی نمیبینه. وقتی دریا بشیم، دلمون دریا بشه، هرچی مشکلات و مصائب میاد ما اونو هضمش میکنیم، ما اون رو نابودش میکنیم، میریم جلو. اون سختی ها نمیتونه روی ما تأثیر بگذاره، درست مثل اقیانوس مردم ایران. من وقتی مردم ایران رو نگاه میکنم، گذشتهشون رو نگاه میکنم، هیچی جز اقیانوس به ذهن من متبادر نمیشه، هیچی یاد من رو جز اقیانوس مثل مردم ایران تو ذهن من ایجاد نمیکنه.
الهی که دلمون دریا باشه و این اقیانوسی که از وجود پربرکت این ماه مبارک رمضان، رحمت خداوند و با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهر السلام در وجودمون ایجاد شده، بشه نقطه آرامش و پیروزی نهایی برای مردم ایران، برای همه عزیزانمون که رزمنده هایی که دارن دفاع میکنن از کیانمون، از خاکمون، از وطنمون، از ناموسمون. و سحر 16 باز هم قراره که برای همدیگه دعا کنیم. هستیم کنار شما رفقای عزیز و آقای دکتر بهشتی عزیز، تو بخش بعدی باز هم بیشتر استفاده میکنیم از کلام ارزشمندتون.
سلامت باشید،
زنده باشید. قراره که باز هم بریم به یک پایگاهی که پایگاه مقاوم مردمی هست، جایی که عیسی رو گذشت معنا پیدا کرده، همدلی، و اونجا جایی نیست جز مسجد.
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می پرسیم،
از اون که راه را نشان می دهد به نشانه ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
کاری از شبکه رادیوی جوان.
خدا اجازه.
توی این شرایط که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در پی اونن تا از سوی ما فرصتی برای تضعیف اتحادمون بسازن، مردممون با حضوری گسترده و پرشور در مساجد پاسخی کوبنده به بدخواهان میدن.
مشارکت مردم به صورت فعال برای برپایی مراسمات بالا هست.
مساجد امروز نماد تداومن، تداوم راهی که با خون شهدا و تدبیر رهبر مناقص شد. این جماعت در صفوف فشرده نماز نه تنها برای ادای فریضه گرد همیان، بلکه در حال تجدید میثاق با آرمانهای انقلابن.
میراث بود که حضرت آقا برای ما گذاشتن. ایشون تمام وصیتشون، میراثشون انسجام و وحدت ملی بود. واسه همین ایشون با خونشون این رو برای ما گذاشتن. واسه همین نباید خونشون رو بذاریم پایمال بشه، باید تا تمام جان و تا پیروزی کامل ایران و انسجام کامل کنار همدیگه بمونیم. بیشتر میایم وسط میدون و اصلا نمیذاریم خون آقامون پایمال بشه و زمین گذاشته بشه.
هر حضور مردم در مساجد یک اعلامه، اعلام این که ما تنها نیستیم، ما با همیم و پیرو همان راه روشن رهبرمون هستیم.
ما تالاودی آمریکا و اسرائیل کوتاه نمیاییم، در برابر آمریکای جنایتکار میستیم و انشالله تالاودی اسرائیل آمریکا نمی نشینیم.
شهادت رهبرمون پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مرحله جدید از پایداریه.
وقتی که رهبر و بزرگ از کشور بزرگ مسلمانان از بین میره، باید ما مسلمانان با هم اتحاد